دهه 90 که الان اون پیمایش 90 رو ما ملاک قرار میگیریم و پیمایش دکتر طالبان، پیمایش دکتر خدایی ریفر، بله یه متغیرهایی هست که این متغیرها مثلا سطح تحصیلات بالاخره تعیین کننده است. وقتی که مثلا سطح تحصیلات بالا میره ممکنه دینداری کاسته بشه،
بله،
یا در جوانان دینداری ممکنه کمتر باشه. اینا اجتناب ناپذیره در واقع با واقعیت اجتماعی، با شهود فردی شما هم سازگاره. یعنی به هر حال دینداری یک جوان رو ما نباید با دینداری مثلا یک فرد میانسال و یک فرد مثلا سالمند مقایسه کنه. و در گروه های سنی، حالا تو این پیمایش ها همه گروه های سنی هم در اومده و خیلی عمیق و دقیق تحلیل شده، ولی اون نکته که در فرمایش شما خیلی نکته مهمیه و بعد اشاره کرد اینه که ما در دفتر پژوهش به این مسائل توجه داشتیم. حالا بعدش آقای دکتر برداری فر وارد میشن. یک نشست های ما در دانشگاه های کشور برگزار شد در سال 91 و 90 و 91، 13 نشست که همین پیمایش ها رو مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار داد که در مورد اون توضیح خواهند داد. فقط من به این نکته اشاره خواهم کرد که ما در اون اهدافی که اونجا برای خودمون ریختیم این بود که بعد از این که ما در واقع کارهای کمی و پیمایش ها به یک اشباع که به اصطلاح انبوه از نظر تراکم داده‌ای رسید،
بله،
بریم سراغ کارهای کیفی که حالا تو اون حوزه دیدگاه‌های بود که در ادامه عرض خواهم.
متشکرم. اتاق فرمان، البته سوالات اون هم زیاده، سوال اول رو اگر برای من در دسترس قرار بدید بریم اتاق فرمان. یه سوالی رو دبیر گروه جامعه شناسی کشور اسلامی برامون فرستادند که خب سوالاتمون هم الان زیادتر شده، اون سوال رو بپرسیم و برنامه رو ادامه بدیم.
خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
دیده سیر است مرا
جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. طرب آکنده شدم. گفت که تو شم شدی، قبله این جم شدی. شم نیم دود پراکنده شدم.
خب خب بحث بسیار خوبی داریم، سوالات بسیار زیادی هم برامون رسیده، حالا یه مقدارش رو مطرح بکنیم و بحث رو هم ادامه بدیم. 0912-2270 آقای دکتر حسین حجت پناه دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی این سوال رو برای ما فرستادن که دینداری به لحاظ روشی مطلقاً قابل سنجش نیست، آنچه پیمایش یا روش‌های دیگر می‌سنجند اعمال دینداری است نه دینداری، این اشتباه مفهومی لطفاً تصحیح شود. نظرتون چیه دکتر بهفرد؟
خب موافق نیستم و اساساً اون اجماع علمی این حوزه قاعدتاً موافق این در واقع سخن نیست، هرچند که این بحث فارغ از حقیقت و خالی از حقیقت هم نیست.
بله،
ولی در این حال باید این تکمیل بشه، این گزاره هایی که ایشون مطرح کردن
دیگه به چه نفعی در نظر بگیریم؟
در واقع بحث این هستش که خب این بحثای داغ و جدی رو میطلبه، در همون نشستایی که آقای دکتر فروغی اشاره کردن بهش، در نشستای در واقع سنجش دینداری در سال 90-91 و قبل از اون در سال 84 نشستای تخصصی بود و این بحثای خیلی جدی در خصوص روش‌های سنجش دینداری و سوال جدیتر و پایه‌ای‌تری در خصوص رد، امکان رد و امتناع دینداری، سنجش دینداری یا امکان، بحث امکان یا امتناع، این بحث جدی دیگری بود که قبلش مطرح شد. بله، و اینها به روش برمیگردن، یعنی اساساً تاکیدها روی روش بوده. من در خصوص روش کمی و کیفی خدمت شما توضیح دادم، در واقع سه رویکرد امروز در خصوص سنجش دینداری مطرح است: روش‌های کمی، روش‌های کیفی و روش‌های تلفیقی که برای تلاش می‌کنند که از هر دو روش استفاده کنند در جای جای پژوهش، یعنی مثلا با کیفی شروع کنند، با کمی ادامه بدن و دوباره به کیفی رو بیارن، مثل روش‌های مثلا آینه‌سازی که درش شاخص‌های اولیه رو به دین رجوع می‌کنن، به محقق یا متخصص دین رجوع می‌کنن، اینجا نگاه درون دینی دارن، در واقع معتقد هستن که خداشناس باید تعیین کنه که شاخص فرد مؤمن مثلا چه هست.
بله.
بعد این سنجش میشه توسط روش‌هایی که برون دینی هستن، روش‌های جامعه شناختی یا روش‌های در واقع اساسا علوم انسانی، علوم اجتماعی، و پس از اون دوباره به خودشناس ارجاع داده میشه تحلیل داده بکنه، یعنی ببینید که اصلا این داده ها در نهایت، مثال میزنم، ما در کار پایبندی به قرآن، دار و قرآن کریم این سازمان برای ما یک سری آیات رو انتخاب کردن و این آیات سطوح مختلفی از سختی و دشواری رو شامل می شدن، برای روحانی این به در واقع اینا انتخاب شده بودن توسط قاریان طراز اول کشور.
بله.
این در مرحله بعد توسط روش هایی که در واقع در علوم اجتماعی مطرح هست، این نمونه‌گیری دقیق شد، به اشکال مشخصی اینها به دست پرسشگر داده شد، در نهایت به پاسخگو رسونده شد و تست گرفته شد، صدا ضبط شد و صدای ضبط شده دوباره به قاریان، بله، قاریان برجسته کشور داده شد که اونها تشخیص بدن که سطح روحانی، روانخوانی و فسیخوانی در نهایت چه شکل بوده است، و این روش های ترکیبی میتونه این اعتبار رو بالا ببره. در واقع این بحث اعتبار هست، این اعتبار سنجش تا چه حد انجام میشه، تا چه حد به درستی این اعتبار دیده میشه، و سعی میکنیم از روش ها استفاده کنیم. حالا این نکته ای که اینجا مطرح هست، بحث رد یا امکان، یعنی امتناع یا امکانه
کاملا.
سنجش اینجا مطرح هست. حالا یه نکته ای هست در روش های اساسا اون طرفداران، اینجا سه دسته وجود دارن، بس طرفداران امکان سنجش دینداری، اینها معتقد هستند که اینها همون افرادی هستند که اساساً تا امروز کار پژوهش رو انجام دادن، یعنی اینها آدم‌های پاکار این حوزه هستند، بیرق این حوزه رو بالا نگه داشتن و زحمات زیادی هم برای این حوزه کشیدن. بیشتر در حوزه پژوهش‌های کمی عرض می‌کنم که اینجا کار انجام شده، پیمایشی که انجام شده، ولی در این حال روش کیفی هم بعضن کارهایی رو در این حوزه ما داشتیم.
بله.
و بابش به نظر می‌رسه از این پس بیشتر باز میشه. اینها معتقد هستند که چه با روی کرده درون دینی چه با روی کرده برون دینی امکان سنجش وجود داره، نشانش هم همین که سنجش شده تا حالا، یعنی تا حالا ما این که سنجش کردیم، این خودش یک دلیلی است برای این که امکان سنجش وجود داره.
اونایی که امتناع رو قبول دارن چه
امتناع اساسا وقتی که بحث پیش میره و در گفتگوهایی که صورت گرفته به نظر میرسه که امتناع عقلی و امتناع مطلق رو در واقع بهش قائل نیستن. اون چیزی که تاکید میشه بر روی روش کمی هستش که میگن که این روش کمی قابلیت سنجش ابعاد دینداری رو ندارد و این همون چیزی هستش که به نظر میرسه در سوال مخاطب ما مطرح شده، یعنی فقط یک ازلایی از پژوهش، اون هم ظاهر دین که انقلتهایی هم بهش آورده میشه رو معتقد هستن در روش های کمی ما میتونیم بسنجیم، به همین خاطر این امکان وجود نداره. گروه سومی هستن که حد وسط واسدن، اینها میگن که امکان اندازه‌گیری دین وجود داره، امکان اندازه‌گیری دینداری وجود داره. اون همین هستش که در واقع معتقد هستن که برای هر یک از این ابعادی که آقای دکتر فرمودن، ابعاد باور، احساس، اخلاق، احساس یا رفتار و عمل فرق نمی کنه، برای هر یک از این ابعاد ما می توانیم شاخصهایی رو به لحاظ کمی، کیفی به هر یک از این حالات داشته باشیم که بتونه این رو سنجش کنه. و در این حال ما این هم تأکید میشه که در بعضی از این ابعاد به هیچ وجه امکان سنجش اصلا وجود نداره، یعنی ما مثل ملکات اخلاقی، مثل ابعاد ایمانی یا نیات افراد رو اساسا ما امکان سنجش اصلا نداریم، یعنی دستی کم روش های موجود امکانش رو نداره،
باطن اون امکان،
یعنی برای این تأکید میشه در واقع این دسته سوم به نفع شاید بشه گفت محافظه کارانه تری یا خود در واقع با دقت بیشتری به هر شکلی که بشه تعبیر کرد، این در واقع اینا معتقد هستن که ما برای هر یک از این ابعاد میتونیم به اشکال مختلف این تور رو داریم، ولی بعضی از این شاخص ها هم اساسا امکان سنجش نیست، یعنی ما کمی کیفی. بنابراین ارزم این هستش که این رو باید تکمیل کرد، این فرمایش این بزرگوار رو، در واقع این دوست بزرگوار ما از این صحبت کردن که این امکان اصلا وجود نداره، اینا به نظر میرسه که اساسا با نگاه به روش کمی دارن حمله میکنن یا اشکال میگیرن، ولی اون روش های کمی هم واقعیت این هست که اگر درش ریز بشیم خواهیم دید که امکان سنجش رو در بسیاری از ابعاد برای ما فراهم کردن. اینطور هم نیست که صرفاً وجوه ظاهری رو بررسی بشه، یعنی میشه باهاش نیات یا نیات به تعبیر باورها، نگرش‌ها تا جایی که خود فرد این رو گزارش کنه وجود داره.
ممنونم آقای دکتر.
یا مشاهدات و مصاحبه ها، حتی اینها هم روش‌های کیفی هستن که باز هم به همین سیاق در واقع میاد این امکان رو فراهم میکنه.
سوالاتی هم آقای دکتر در باب، آقای دکتر فروغی در باب مسائل در حقیقت اجتماعی و سیاست های اجرایی کردن، بریم اتاق فرمان و این بخش از سوالات رو هم از جناب عالی بپرسم. خب آقای دکتر، دو تا پیامک رو من با هم بخونم. از برنامه متفاوت صوفیا تشکر کردن و سوالشون این است که چقدر از نتایج تحلیلی این پیمایش ها در تصمیمات مدیریتی در حوزه آموزش بهره گرفته میشه. سوال دیگر رو هم دارید، 9183640، که سیاست های اجرایی ناشی از پایش، از این پایش ها چه بوده و چه نتیجه به دنبال داشته.
بله، ببینید ما اینها رو در یک طرح جامعی این پیمایش ها رو دیده بودیم. اولین گام این بود که ما در واقع پیمایش های توصیفی برای وضعیت سنجی انجام بدیم.
بله.
بفهمیم وضعیت در واقع سطح دینداری در جامعه چیه. در یک گام دومی که گام خیلی خوبی بود، یک توصیف هایی رو از این داده ها، توصیف های اولیه رو تولید کردیم. این گزارش های توصیفی در واقع همون عدد و ارقام جداول رو بیان میکنه، همون نمودار و منحنی رو بیان میکنه. محقق چیزی از خودش به اون داده ها در واقع اضافه نمیکنه، ولی اینها رو مرتب میکنه، دستبندی میکنه و اینها. در گام سومی سراغ تحلیل داده ها رفت.
دقیقا.
تحلیل اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه، ولی در واقع توجه باید داشته باشید که مراکز پژوهش در واقع نقش های مختلفی دارن. یک نقششون اینه که در واقع طراحی کنند پیمایش هایی رو با چارچوب مفهومی مثلا دقیق، خصوصا تو این موضوع مهم، و بعد مثلا توصیف داده، بعد تحلیل داده، و بعد گام مهمی که ما در اون دفتر برداشتیم این بود که آمدیم این روند گذشته رو روند پژوهی کردیم. یک فراتحلیل بسیار خوبی در حدود 18 مجلد انجام شده. بله. همه اینا جزئی، یعنی شهروندان، شهروندان شهرستانی و تهرانی، شهروندان کل.
بله.
مثلا مردان، زنان، اینطور روستایی، شهری، اینا مجلدات مختلفی بهش اختصاص پیدا کرد
تو تحلیل
و وقت تو روند پژوهی.
تو روند پژوهی وقت اجرایی شدن و
اون وقت گام پنجم گامی بود که خب حالا اصلا این پژوهش برای چی انجام میشه، در خود غرب برای چی این پژوهش انجام شد. علتش این بود که در واقع در کشورهای پروتستان اینها ملاحظه کردند که کلیسا روها تعدادشون کم شده. این سوال را از جامعه شناسا کردن که ما میخواییم ببینیم علت چیه، اینی که مثلا تعداد اینهایی که دارن کلیسا میان کم شده علت چیه، سطح دینداری کاهش پیدا کرده، دلایل دیگه ای داره. کم کم محققین به فکر افتادن که از مثلا اوائل دهه 1960 در واقع این مدل ها ارائه شد. به همین جهت گام پنجم این بود که ما بتونیم آینده رو پیش بینی کنیم.
این نوعی آینده پژوهی رو هم ما بله. از این فضا باید استخراج بکنیم.
بله. ببینید یه مرکز پژوهشی باید یه نگاه دقیق و جامع داشته باشه. ولی باز اینها به هر حال یه گام‌های خیلی مهمیه. اینی که گفتم دهه 70 خیلی اهمیت داره به جهتی که همون موقع اساتید دانشگاه با پیمایش‌های میدان با پژوهش‌های میدانی که سروی و پیمایش باشه زاویه داشتن، به جهت که استادا خودشون کار تئوریک میکردن،
کاملا
آشنا نبودن با این کارا. اوایل دهه 70 اون مقاومت که شکست، الان میبینید که شما نسبت به پژوهش‌های کاربردی تا صحبت پژوهش کاربردی میشه میگن بعد حتما چی باشه، میدانی باشه دیگه، پژوهش نظری نباشه، بریم مثلا منابع کتابخانه ای رو ببینیم و اینها. و گام ششمی که خیلی اهمیت داشت، سوال این شنونده ارجمند هست، اینه که ما این داده ها رو در اختیار دستگاه ها و نهادها بگذاریم تا اینا بتونن سیاست پژوهی کنن. بله. تولید پالیسی پیپر، تولید سیاست نامه، این اهمیت داره. یعنی یک دستگاه بیاد با توجه به حوزه ماموریت خودش اون داده هایی که در حوزه مثلا دارالقرآن الکریم رو مثال زدن، اینها در یک بخشی از حوزه مثلا فرهنگ دینی که مخاطبان بسیاری هم دارن، آموزش دارن، همه بخشا رو دارن، اینها بیان از داده های این پیمایش ها استفاده کنن.
دقیقاً.
و برنامه 3 ساله، میان مدت، 5 ساله، بلند مدت، 1 ساله، کوتاه مدت خودشون رو بر اساس این داده ها کنن. که 2 تا پیمایش خیلی خوب تو این زمینه انجام شد. ابتدا سنجش حیات قرآن در شهر تهران انجام شد در سال 94 که بسیار پژوهش خوبی بود، و یه پژوهش ملی هم در سطح 10 استان انجام شده که اون هم باز برای دارالقرآن کریم انجام شده، داده هاش میتونه مورد استفاده اون دستگاه قرار گیره. ولی خب من با این نکته موافقم که ما در واقع همیشه تو ارائه هایی که تو این سالها ما برای دستگاه های مختلف داشتیم همیشه با این سوال مواجه بودیم که این پژوهش ها به درد کی میخوره،
دقیقاً کجا استفاده میشه.
توی اون برنامه ریزی ها یکی از موانعی که در پژوهش وجود داره اینه که مخاطبان رو همیشه نباید پژوهشگران و اساتید دانشگاه فرض کرد.
بله.
مخاطبان این پژوهش ها مهمترینشون سیاستگزاران و برنامه ریزان دستگاه ها و نهادها هستن، نظام کشور و همچنین انجیو ها، اون چیزی که تو اون سالها کمتر بود و الان ما بهتر داریم. انجیو هایی که میخوان فعالیت در حوزه دینداری بکنن، اینها از کجا بفهمن کجا مسئله داریم؟ من یه مثالی از کار دکتر اسدی خدمتتون نقل کنم، مثال خوبیه. ما الان برای اینکه پژوهشی رو انجام بدیم از چه روشی استفاده میکنیم؟ تو روش سنتی میایم اولویت پژوهی میکنیم، میگیم اولویت های ما اینه، یا میایم چه کار میکنیم؟ سیاست پژوهی میکنیم، بر مبنای سیاست پژوهی اولویت ها رو چیه احسا میکنیم، یا اینکه نه یه نقشه جامعی داریم مطابق اون نقشه جامعی خودمون نقشه راه عمل میکنه.
دقیقا.
در حالی که اینگونه نیست. اینی که چه موضوعی باید پژوهش بشه، این برمیگرده به این که داده های پژوهش های انبوه و متراکم به ما بگن. در همون کار دکتر اسدی یه داده ای داریم در مورد رفتن به مسجد، چون میدونید یه تعداد افرادی میرن مسجد، یه تعدادی میرن برای نماز خوندن، یه تعدادی هم در مسجد حضور دارن. خب تو اون داده ها ملاحظه میشه که به نسبت زمان خودش داده ها خوبه. یعنی ما در حوزه مناسک جمعی نماز جماعت من حیث المجموع عدد 43 و 36 دو تا عدد خیلی بالاست. اصلا تعجب میکنید شما؟
دقیقا
تو سال 53 اینقدر مسجد برو داشتیم مثلا ما. حالا ما اومدیم تو پژوهش‌های دینداری دیدیم ما در مناسک جمعی در این پژوهش‌هایی که انجام شده بین 18 تا 24
بله.
در پژوهش‌های مختلف در مورد شرکت در نماز جماعت بین 18 تا 24 درصد. حالا کمتر از 18 هم بوده، بیشتر از 18 هم بوده،
بیشتر از 24 هم بوده،
ولی ما اونا رو کنار گذاشتیم، درسته؟ حالا الان پس ما ریزش داشتیم، پس نشون میده که اون ریزشی که در مناسک فردی بوده در مناسک جمعی بیشتر اتفاق افتاده. حالا ممکن مثلا یه نفر اینجا بیاد بگه که آقا ما مثلا باید مسجد رو جذابش کنیم، کانون فرهنگی کنارش بزنیم، کلوب ورزشی بزنیم، حالا یه موقع دیگه استخر و سنام کنار مساجد زدن برای اینکه جذابیت، امام جماعت رو به فکر این افتادن که مثلا دانشش رو اضافه کنن، قابلیت ها و مهارت هاش رو مثلا اضافه کنن. ولی یه سوال دیگه اینه که اساسا ما در مثلا حوزه مناسک جمعی با یه ریزشی تو نماز جماعت نسبت به کار دکتر اسدی مواجه. این میشه مسئله تحقیق، این میشه مسئله پژوهش.
یعنی از اون آمارگیری ما یه مسئله تحقیق داریم.
بله، یعنی ما وقتی که
و چاره سازی میکنیم،
یه فاصله معناداری ایجاد شده بین اون پژوهش 53 و پژوهش های مثلا 74 و 83 و بعد 90 و بعد 95، میفهمیم علارغم این که در حوزه مناسک فردی تا سال 90 مثلا خیلی ریزش زیاد نبوده، ولی تو نماز جماعت ریزش بوده.
پس این میشه مسئله و بعد اون این مسئله رو باید تحلیل بکنیم و ببینیم به چه نحوی میتونیم
بازیابی مثلا بکنیم. یه موردش اینه که من میتونم خدمتتون بگم، ستاد مثلا اقامه نماز سال 93 بحث علمیشون رو سپردن به ما، موضوع این به اصطلاح اجلاس تعالی فرهنگ تعالی و نماز بود.
بله،
اونجا پژوهش‌های زیادی، مقالات زیادی ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت. من به اون مدیرانی که تو اون سیستم بودم خیلی برام جای سوال داشت، گفتم شما هنوز چجور میایین در واقع برنامه‌ریزی انجام میدین و اینها؟ خب موارد خوبی رو فرمودن. گفتم شما در مورد یک کار در واقع در مورد رفتار جمعی دارین تحقیق میکنید که این رفتار جمعی باید در واقع با یک کار میدانی
خودش رو نشان بده،
مورد رصد قرار بگیره، و ما این کار رو اومدیم برای اون سیستم انجام دادیم. داده های نماز رو در یه اجلاس خیلی خوبی در اهواز سال 94 در واقع اون داده ها ارائه شد. آیه دکتر ادبی، کاری که در این حوزه میخواد بشه اینه که سیاست گذاری و برنامه ریزی
مطابقت داشته
مبتنی بر داده های متقن، ولی داده های انبوه باشه. حالا اون نکته ای که آقای دکتر بردیا فر گفتن من در دور دیگه یه توضیح خدمت میدم.
ممنونم از توضیحات بسیار مصطفی. سوالات خوبی هم هنوز در حال وصول به برنامه است. مشخصه که این موضوع موضوع بسیار جذابی است از بابت اینکه در جامعه دینی خودمون با این نوع از فضای دینداری و سنجه دینداری و روش‌های سنجه دینداری همه ما مواجه هستیم در سطح فردی و اجتماعی.
اگر اشکالی نداره من یک توضیح تکمیلی
خواهش می‌کنم.
برمیگردم به بحث نخستی که مطرح کردم، یعنی اون دو روندی که بر اساس همین داده‌های موجود در واقع سنجش شده بود و تحلیلی که در خصوص سنجه نماز ارائه کردیم. من در اونجا همین رو تأکید کردم، در واقع شاهد درستی یا به تعبیری اعتبار کار، اعتبار این سنجه ها این هستش که خود مقام معظم رهبری هم در این خصوص یه فرمایشی داره. ایشون میفرمایند که در ابتدا تأکید میکنند برای این که سهم انقلاب رو بررسی کنید که چه تأثیری داشتیم، در واقع بر دینداری مردم و خودشون یک فرضیه دارن، در واقع ادعای گزاره‌ای رو مطرح میکنن و ایشون میگن که به نظر میرسی ریزش ها و رویش هایی در این حوزه اتفاق افتاده و من این رو میبینم.
بله.
در واقع این تحلیل هم دقیقا همین رو نشون داده. ما دو تا جریان رو میبینیم با اون که من عرض کردم از کاستی ها و ضعف های احتمالی روش کمی خدمتون توضیح دادم و این پیمایش ها، ولی در این حال این نکته هم مطرح هست که به هر حال تونسته به همون سیاق در واقع کاری که میشه گفتش که دکتر محسنی و اسدی محسنی در 53 انجام دادن، به همین سیاق امروز هم این دقیقا دیده میشه، یعنی با شهود ذهنی هر یک از ما و
میتونیم ببینیم
به طور مثال برای مقام معظم ربانی هم همسو هست. در واقع ما این رو میبینیم که ریزش ها و رویش ها که خدمتتون عرض کردم دقیقا در دو سمت داره اتفاق میفته. در یک سمت ما ریزش هایی رو میبینیم در خصوص حتی دینداری شخصی عمومی و
از طرفی هم رویش ها رو به صورت جدی
میبینیم. بله، حد اکثری، یعنی میبینیم که دینداری حد اکثری رو دنبال میکنن.
ممنونم. میریم اتاق فرمان و سوالات دیگه شنوندگان خودمون رو انشالله کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه داریم پی میگیریم.
وقتی از کون از ملک و ملکوت همه چی اندازه داره، جامعه هم باید اندازه داشته باشه. مهمترین چیز روابط اجتماعیه. اگر در روابط اجتماعی ما اندازه گیری عقلانی رحمانی الهی نشود، من هزار تا ظلم کردم، مال مردم خوردم، کتک زدم، تجاوز کردم، دشنام دادم، چه آدم کشتم، حالا بیش شب به قدر بشنم گریه کنم و بعد تعالی پیدا کنم، خب این گریه فایده نیست. این گریه نیست، این گریه حق بازی است یا یک نوع عاطفه حیوانی و بس. اگر شما در شب قدر داری ناله میکنی، آه داری و تعالی به سوی حق داری، باید متوجه اندازه وجودی خودت. متوجه اندازه وجود خودم یعنی چه؟ یکی در ارتباط با حق که من تعالی تا کجا راه دارم که برم بالا، یکی در روابط اجتماعی با مردم. من در روابط اجتماعی با مردم، با همسایه، با همکار، با هموطن، با همکیش، با هم نوع انسانی خودم که رابطه دارم.
خب سوالات رو بپرسم. سوال کردن 912-72-76 که کدام روش شناخت واقعی تری از وضعیت به دست می داره، پژوهش های کمی مستقیم فردی یا بررسی تحلیلی بر اساس معیارهای کلان؟
خب اینجا
فقط کوتاه پاسخ بدین چون سوالتون زیاده.
بله، اینجا تقریبا میشه گفتش که دو نوع سوال مطرح شد. یکی بحث روش هست، یکی سطح سنجش هست.
بله،
در خصوص بحث روش نسبتا مفصل توضیح دادم که روش های کمی قابلیت ها و مزایایی دارند و معایبی و روش های کیفی هم به همین سیاق. اما اینجا بحث سنجش به نظر میرسه که بیشتر مطرح هست. سطح سنجش رو ما روش در واقع کمی یا کیفی میتونیم به کار بگیریم برای سنجش فردی دینداری افراد. این مسلما یک داده ای رو به ما میده، یک شناختی رو به ما میده از اینکه وضعیت جامعه به چه شکل هست. مدعیانی داره این بحث، یعنی عده‌ای معتقد هستن که اساساً دینداری یعنی فرد، یعنی بله. همین سطح یا چیز دیگری رو نباید ببینیم اساساً، چون دین آمده برای افراد و افراد بروزات یک جامعه و در افراد دیده بشه.
بله.
اما در مقابل هم مسلماً خالی از حقیقت نیست این ادعا که مطرح میشه و مدعیانی داره از اون سو که خب مسلماً ما تلاش‌هایی داشتیم، ساختارها و نهادها هم تغییر کردن و نهایتاً این ساختارها هستن که نقش کلیدی دارن بر روی در واقع جامعه و در نهایت ما میتونیم بر اساس اون ساختارها اظهار کنیم که این جامعه دینی هست یا نه. این هم مدعیانی داره. نهایتاً تحلیل در سطح این که اساساً صدای سیمای ما دینی تر شده، اصلا جامعه دینی تر شده، نهادهای جامعه دینی تر شده، اینها چیزهایی هستش که دقیقا تو دو سطح باید سنجید. به نحوی میشه گفت اینا مکمل هم هستن، یعنی ما اگر قرار باشه یک تحلیل جامع از دینداری به دست بدیم،
فردی و کلام
قاعدش اینه. بله، قاعدش اینه که سطوح سنجش رو در نظر بگیر.
خب آیه دکتر، یه سوال. آیه دکتر حجت پناه دقیقت به فرمایش جناب علی باز هم اشکالی وارد کردن. مثالی که دکتر بعدی فرض کردند ربطی به دینداری نداشت، باز هم اعمال دینداری است. این سنجش ها بدون این تصحیح مفاهیم اعتبار ندارد. منظورم از اعتبار ولیدیتی است.
خب بحث دینداری من متوجه نمیشم آیه دکتر به چه چیزی اشاره میکنند؟ تمام این تلاش هایی که
دینداری و اعمال دینداری روشون جدا میکنه. بله. گویی دینداری رو بله. باشد با ببینید. طرف ایمان
ببینید آیه دکتر
رفتار میسنجه درسته به نظرتون؟
یکی عباد مسلم رفتار هایی